شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، امروز در خدمت خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم شما.
شب شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگانم بخیر.
خیلی ممنون. همیانان عزیز، همینجوری که اطلاع دارین، این مسئله اتمی شدن یا اتمی نشدن ایران یکی از مسائلی است که بنا به سنت همیشگی رژیم حاکم بر ایران، بدون اینکه بحث و گفتگو و گفتمانی در درون کشور یا میان ایرانیان صورت بگیره و هیچ نقشی در اون داشته باشند، به یک موضوع بحرانی دیگری برای کشور ما و همیهنان ما تبدیل شد که باز هم سنتاً بنا به سنت حاکمین در ایران به بحرانی تبدیل شد که آخرسر باید یک نوع شکست تقریبا شاید به پایان رسیده، هرچند که به پایان هم نرسیده. ولی ما فکر میکنیم که مسئله فعلی مهم این است که این بحث و گفتمان درباره مفید بودن و یا لزوم فعالیت های هسته‌ای برای کشور ما و برای هممیهنان ما مطرح بشه. از این نظر ما با خانم در خدمت خانم ژاله وفا هستیم که به برخی از این جنبه ها بپردازیم و اطلاعات ایشون استفاده کنیم و انشاءالله در فرصت‌های بعدی با دوستان متخصص دیگری هم در این زمینه به گفتگو خواهیم نشست تا این مسئله بیشتر و بیشتر برای ما روشن بشه. خانم وفا، پیرو صحبتی که در خدمتتون قبل از این داشتیم، همونجوری که میدونین یکی از توجیهاتی که برای به اصطلاح به کارگیری یا رشد تحقیقات لاغر تحقیقات هسته‌ای در ایران هست این است که یکی از منابع تولید انرژی برای ایران خواهد بود. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در مورد این که ایران چقدر مصرف انرژی داره، به چه مقدار انرژی احتیاج داره، منابع مختلف تولید انرژی در ایران چیست، برای همین ما یه توضیح بفرمایید.
بله، چشم. اگر که توضیح بدید، اول ببینیم در سطح جهان بسرا تا بتونیم یک نسبتی رو به دست بدیم، مصرف انرژی یعنی چه نوع انرژی بیشتر ازش استفاده بشه در سطح جهان، و بعد مقایسه بدیم با ایران شاید مشخص‌تر بشه اینکه آیا ایران تا چه حد نیاز داره از نقطه نظر تامین انرژی به نیروگاه‌های اتمی یا نداره، یا منابع دیگری در دسترسش هست یا نه. همجور که شما هم فرمودید، این رژیم حاکم بر ایران در یکی از توجیهاتی که در این بلبشوی که سر مسئله اتم راه انداخت، من نشیدم دنبال میکردم ببینم توجیهاتشون چیه، میگفتن که نفت ایران چون در حال اتمامه، ما باید به موقع خودمون رو مجهز کنیم به نیروهای اتمی، نیروگاه‌های اتمی برای تولید برق، تولید انرژی اصطلاح الکتریسیته. حالا یک این خود توجیه الان از یک نقطه نظر که بخوایم ما بگیم که منابع نفتی ایران الان جدیدن هم حالا آیا تا چقدر صحت سومش مسئلهش خود رژیم ایرانه که، ولی میگن به اصطلاح از 95 میلیارد بشک نفت ذخایر ایران رسیده به 133 میلیارد بشک نفت، و بدین ترتیب مقام دوم الان بعد از عربستان گرفته، یعنی اول عربستان سعودی بود از نقطه نظر میزان داشتن ذخایر نفت و گاز، بعد عراق بود، مقام سوم رو ایران داشت، حالا ایران با کشفیات جدید به مقام دوم رسیده. البته اگر که با اون برنامه که آقای زنگنه داره برای هرچی بیشتر به فروش رساندن به اصطلاح نفت های ایران، منابع نفت و گاز ایران و به اصطلاح وابستگی بودجه رو به 100% رساندن به این تک محصول، خب مسلما ذخایر نفتی را هر چه زودتر هم تمام میشه. ولی از یه طرف نمیشه گفت که کشفیات جدید کردن منابع ایران رو به افزایش، بعد از یه طرف گفت الان انقدر به اصطلاح به آن زودی این منابع تموم میشه که ما نیاز مبرم داریم که سریعا مجهز بشیم به نیروگاه‌های اتمی. ببینید، در نفت اصلی ترین منبع انرژی جهان محسوب میشه. بر اساس تازه ترین ارزیابی هایی که من دیدم 40% از انرژی جهانی از نفت خام تامین میشه. بعد از نفت هم گاز طبیعی که 25%، توربین های آبی 16% انرژی مورد نیاز جهان رو تامین میکنن. بعدش مقام بعدیش متعلق به زغال سنگه و بعد انرژی هسته‌ای که همون زغال سنگ 11%، انرژی هم در سطح جهانی انرژی هستی هم 8% حساب به عنوان اصلی ترین تامین کننده های انرژی محسوب میشن. در سال 82، یعنی آخرین آمار رسمی که وجود داره این است که در ایران در سال 82 نفت 70% تولید انرژی در به اصطلاح رو به عهده داشته. در ایران میزان به اصطلاح تولید انرژی نفت به هر حال به تنهایی 70% این حجم رو به خودش اختصاص داده. بعد از اون 28% 28.1 میاد، حالا به هر حال روندش کنیم، 28% هم متعلق به گاز، انرژی تولیدی در کشور گازه. بعد 7% برق، بعد سهم زغال سازه که 14% محسوب میشه. مصرف داخلی تولیدات نفتی کشور در فاصله بین 1980 تا 2001 میگن از 172 میلیون بشکه به 392 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده در سال. یعنی نگاه بکنیم میبینیم که مصرف انرژی در درون ایران به شکل بسیار سرسام‌آوری در حال افزایشه.
ببخشید این رقم آخری دوباره بفرمایید.
بله، یعنی آماری که به دست میدن این است که به اصطلاح مصرف داخلی تولیدات نفتی کشور در فاصله بین سالهای 1980 تا 2001 از 172 میلیون بشکه به 392 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده.
بله.
و یعنی فاصله به اصطلاح در دهه دهه خیلی خیلی افزایش بسیار بسیار بالایی. بعد حالا من حالا اگر نمیدونم به درد شما یا خوانندگان مثلا شنوندگان محترم رادیوتون میخوره که میزان تولید نفت ایران و مصرف داخلیش رو از هم کم و زیاد بکنیم ببینیم میزان واقعی صادراتش چقدر چقدرش میمونه برای مصرف به اصطلاح چیز
داخلی.
مصرف داخلی. منتها قبل از اون من یک مسئله رو خدمتتون عرض کنم که مصرف رفتم در یک از مثلا مصاحبه‌ای که داشتیم با هم این بود که گفتیم که تا سال 2025 به 25.6 میلیون بشکه در آمریکا روزانه خواهد رسید و این هم بخیر مصرف بسیار سرسام‌آوریه. در حال حاضرم ایالات متحده آمریکا مثلا در سال گذشته 25% از کل ظرفیت مصرف انرژی برق جهان رو به خودش اختصاص میده. یعنی میگن در سطح جهان کل ظرفیت مصرف انرژی برق در سال گذشته سال 2003 16076 تراوات ساعت بوده که 40027ش به اصطلاح 4027 تراوات ساعتش از این میزانش فقط به کشور آمریکا تعلق داشته. بعد از اون مقام چین، مثلا چین مقام بعدی رو داره که 10%، ژاپن بعد از چین قرار داده که 7.6%، بعد از اونم به ترتیب میان به اصطلاح آلمان میاد و روسیه. حالا ایران 0.8% از کل میزان مصرف جهانی برق رو داشته. یک مقایسه اینجوری من میخواستم به دست بدم. بعد ببینیم حالا این میزان ذخایر نفت رو که از زعمه به زعمه، چون من من نظر دیگری دارم. به زعم وزارت نفت این نظام حاکم دومین ذخایر کل جهان رو داره و اینو میخوان در خدمت تأمین انرژی جهانی قرار بدن، که من میگم این کار رو نباید کرد و در مصاحبه قبلم گفتم که اساس باید بره که این نفت رو به عنوان یک انرژی تجدید ناپذیر نگاش بکنم و متعلق به این نسل ما، تنها الان ما نیست، متعلق به نسل‌های آینده ایران و جهان، از نقطه نظر اینکه یک به اصطلاح نفت یک ماده بسیار زی قیمتی که حداقل 10,000 مشتقات میشه ازش گرفت، و این رو از این نقطه نظر میگم متعلق به جهانیانه که این به هر حال مثلا نه برای مصرف و سوخت بلکه به عنوان یک ماده زی قیمت باید نگاش کرد که نباید به این راحتی به عنوان به اصطلاح سوخت، ماده سوختی بهش نگاه کرد. حالا پس بنابراین اگر معتقد این نظام که ایران ذخایرش به حدی است که در مقام دومه و سیاست انرژی وزارت نفت ایران نظام حاکم بر این قرار گرفته که هر چه زودتر میزان تولیدات نفت ایران رو به 8 میلیون بشکه در روز برسونه و اینا رو به فروش برسونه، پس بنابراین حالا اگر بخواد نفت ایران رو از طریق به اصطلاح برق ایران رو از طریق نفت ایران تامین بکنه، حالا فرصت فراوانه. اگر بخوام به این دید نگاه کنیم، به اینکه نفت رو در خدمت تولید به اصطلاح قرار بدیم و از کلیه امکاناتی که ایران از نقطه نظر منبع انرژی خورشیدی که داره و بادی که داره ازش چشم بپوشیم و فقط نگاه بکنیم به وابستگی تولید برق در ایران از نفت، حالا ایران نفت رو داره که بخواد از طریق نفت به برق در به اصطلاح برسه و نیازی به نیروگاه‌های اتمی که نگاهداریش و ضررهایی که برای محیط زیست داره فاجعه آوره و بسیار سخته، و حتی کشورهای من الان در آلمان زندگی میکنم که به اصطلاح حزب سبز‌ها و سوسیال دموکرات‌ها موقعی که اومدن سر کاری که از نکته‌های مثبتی که داشتن و باعث میشد که به خصوص کسانی که طرفدار حفظ محیط زیست هستن و جوانها بهشون رأی بدن، قولی بود که دادن که ما در عرض 15 سال آینده به ترتیب وابستگی تامین برقمون رو از نیروگاه های اتمی میکاهیم، ترتیب یکیش هم بستن و همینجور دارن پیش میرن که بسیار این سیاست رو اگر بتونن بسیار وفادار بمونن به قولی که به مردم دادن، در واقع در جهت عدم وابستگی تامین انرژی برق هستن از طریق نیروگاه های اتمی در آلمان. حالا اروپا داره این مسیر رو طی میکنه، ما بیام عقبگرد کنیم شروع بکنیم با وجودی که امکانات انرژی خورشیدی فراوانی ما در ایران داریم، بیان خودمون رو وابسته بکنیم به نیروگاه های اتمی که اونم تازه روسیه دست دومش رو با مصرف بسیار بالایی برای ما به اصطلاح بخواد تامینش بکنه. خب حالا برای یه مقایسه دیگه اگر به اصطلاح لازمه که دست بدیم که سهم استفاده از انرژی های تجدید پذیر در به اصطلاح جهان از رقم الانش که 13.8% تا سال 2010 به ترتیب 13.3% پیش میره تا سال 2020
یه خود اینجا تون چون همش رقم و اینا تون شد تازه برای اینکه مفهوم بشه.
یعنی خواستم بگم که استفاده از انرژی های تجدید پذیر در جهان داره به ترتیب سیر سعودی رو طی میکنه متاسفانه، یعنی به این شکل که نگاه میکنن الان نفت رو مقرونه به صرفه تر میبینن یا گاز رو برای استفاده، تا اینکه بیان به اصطلاح البته پیشبینی است که دولت ها میخوان از الان در حال حاضر 13.8% از به اصطلاح سهم انرژی های تجدید پذیر در کل جهان به ترتیب در سال 2000 به اصطلاح 30 به 12.5% کاهش پیدا میکنه، که امیدواریم اینجور نشه، ولی به هر حال این یک پیشبینی است که انجام دادن که کشورهای مثل آمریکا مقروم صرفه نمیدونه که بیاد روی استفاده از انرژی های خورشیدی و بادی، بلکه میمونه رو همون مسئله استفاده از گاز و نفت. حالا در به اصطلاح کل جهان تو توربینای بادی که مهمه، یکی از انرژی های تجدید پذیر نوعی که میتونه به شکل آلترناتیو و جانشینی باشه برای نیروگاه های هسته ای یا نفت و گاز، در کل جهان تامین برقی رو که میکنن، برق مورد نیاز جهان، 35 میلیون نفر رو بیشتر در سراسر جهان تامین نمیکنن. مثلا توربینای بادی که در سطح جهان وجود داره. حالا در حال حاضر به اصطلاح ما میخواستم یک مثلا آماری به دست بدم برای شنوندگان محترم که ببینن در کل جهان شیوه و روش به چه شکله. در فروش توربین های بادی در سطح جهان میگن در سال 2003 سال قبل بوده حدود 7 میلیارد دلار به اصطلاح فروش رفته که حدود 100 هزار تا شغل ایجاد کرده. مثلا الان آلمان تکنولوژی شد تو توربین های بادی رو اول از دانمارک گرفت و الان به شکل بسیار وسیع و کاملش هم کرد و داره ادامه میده. یعنی ساخت توربین های بادی در آلمان رو به گسترشه. البته می‌دونید آلمانی که از کشورهای در سطح اروپا که از دهه 70 بعد توجه بسیار زیادی نسبت به کشورهای سایر کشورهای اروپایی کرده به مسئله محیط زیست، به خاطر همین رو آورده به انرژی‌های تجدیدپذیر. خب حالا بعد سلولای خورشیدی 9 سال از 9 سال قبل کلاً شروع کردن که از انرژی باد به کار گرفته بشه و رشد سالانش هم 24% بوده تا به حال سلولای خورشیدی، و در 3 سال گذشته میگن تولید سالانه سیستم انرژی خورشیدی 150% رشد داشته که 78%ش از انرژی بادی بوده و به این ترتیب به اصطلاح به علت پتانسیل بالای نفت انرژی خورشیدی این مسئله میبینیم رشد داشته. امیدوارم اون پیشبینی که سازمان انرژی جهانی کرده در اینکه به ترتیب کشورها میان مثلا میزان وابستگیشون رو نسبت به انرژی های تجدیدپذیر کم میکنن صحت نداشته باشه و دراز مدت اذعان بکنن که انرژی های تجدیدپذیر به نفع جهان هست، که به اونها روی بیارن و کمترین میزان ضرر رو برای محیط زیست داره. حالا ما بیام سر ایران ببینیم در ایران این سهم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در چقدر هست. حدود از نیروگاه های برق آبی کشور 4500 مگاوات انرژی تولید میشه در سطح مثلا کل ایران. حالا اگر ما بیان موقعی این مفهوم پیدا میکنه که ما ببینیم میزان مصرف به مثلا برق ایران در چه حد هست در کل مثلا کل کشور، تا بعد ببینیم که آیا این مقایسه که به دست میدیم سهم نیروگاه های آبی چقدر، سهم 70% گفتم خدمتون که انرژی ایران، مصرف انرژی ایران مخصوص نفت، و این به اصطلاح میزان مصرف برق رو که به دست بدیم متوجه میشیم ایران تا چقدر نیروگاه های اتمیش که هنوز هم به راه نیفتادن تا چقدر میتونن تامین کننده این انرژی مورد نیاز کشور باشه.
خانم بفا چقدر مصرف کل تولید کل برق در ایران چقدره؟
گفتم 4500 مگاوات انرژی از طرف نیروگاه های برق آبی تامین میشه.
بله.
میزان مصرف برق در دو تا آمار من، یعنی آخر آمار من دارم مال سال 80، هنوز سال 80 به سلاسفیره که هیچ وقت ما آخر سالش هم آمار درست حسابی نداری، ولی میزان مصرف برق کل کشور 121332 گیگابایت ساعته در سال 80. اینقدر مصرف برق داشته ایران،
121332
گیگابایت ساعت در سال، یعنی سال 80 میزان مصرف برقش بوده. حالا از این مقدار 4500 مگاوات انرژی از طریق نیروگاه های برق آبی تولید میشه.
بله.
از این 4 تا نیروگاه های هسته‌ای که ایران داره در کل میگن، یعنی مال بوشهر و کارون اصفهان و ساوه، ظرفیت کل نیروگاه های اتمی ایران اگر درست به صلاح استفاده بشه و راه بیفته اینا 9600 مگاوات. 9600 مگاوات در نظر بگیرید به مصرف 121332، تازه این مال دو سال قبل آمار، مثلا مصرف سال 80 نه 80 مثلا سه سال قبل نه 83، یعنی سهم تأمین شما ببینید وابستگی زیاد به نفت و گاز برای تأمین برق.
بله.
بنابراین ما میبینیم که حالا ایران امکانات بسیار زیادی، یعنی اگر واقعا نظام حاکم بر ایران بگی در کفشش نبود و از مثلا مقاصد دیگری رو پشت مسئله انرژی اتمی دنبال نمی کرد، اون به اصطلاح فعالیت و اون به فعالیت علمی که میگه تحقیقات علمی که در زمینه اتمی رو میخواست انجام بده، چرا نمیره روی مسئله انرژی خورشیدی انجام بده؟ چون ایران در کمربند خورشید و به اصطلاح قرار داره، وجود زمینای بسیار به اصطلاح بلا استفاده در سطح کبیر ایران وجود داره، مسائل به اصطلاح استفاده از انرژی خورشیدی کمترین مشکلات محیط زیستی رو ایجاد میکنه و این نیروگاه های حرارتی خورشیدی میتونن به عنوان اصلی ترین گزینه های تامین انرژی در آینده ایران مورد توجه قرار بگیرن. یک دونه به اصطلاح نیروگاه خورشیدی درست شده که این مثلا فاز مطالعاتی پروژه در سال 72 شروع شد، فاز اجرایی ساختمانش هم سال 78 شروع شده، هنوز هم به مرحله به اصطلاح نصب تجهیزات و اینا نرسیده. 250 کیلووات به سیستم تولید برق کشور از طریقی که در شیراز هم هست انجام شده به اصطلاح تامین میکنه، 250 کیلووات. خب حالا ببینید ما اگر ایران بیاد این اطلاعات علمی و تحقیقات علمی و این مغزایی رو که اینجوری فرار میده همه رو در ایران بتونه در این جهت به کار ببره، نیروهای علمی ایران رو که بیان از استفاده بکنن و نیروگاه های حرارتی خورشیدی در ایران تولید بکنن با اون وسعت مساحتی که ایران داره و موقعیت مثلا جغرافیاییش، چقدر کمک بزرگی است برای حفظ به اصطلاح منابع نفت و گاز ایران در این نسل‌های آینده و استفاده بهینه از اون، نه به عنوان سوخت بلکه میشه در پتروشیمی به کارش بود، و چقدر هم اثرات به اصطلاح مخرب محیط زیست رو ازش کاسته میشه.
بله.
پس بنابراین نگاه بکنه میبینید در حال حاضر ایران 70% تامین انرژیش در درون از نفته، مثلا بیشتر چیزا هم از تامین چیزای برقی هم از انرژی برقی هم از نیروگاه گازیه در ایران، اونم حدود فکر کنم 78% تامین، درست من نمیخوام عدد اشتباهی رو بگم، جدیدن میخوندم توی به اصطلاح همین وزارت نفت، توی سایت وزارت نفت حدود 78%ش بیشتر از نیروگاه های گازی تامین میشه برق ایران. بس میبینید با میزان 4500 مگاوات انرژی از طریق نیروگاه های برق آبی و این کل به اصطلاح ظرفیت نیروگاه های هستی که 9600 مگاوات باشه، چندان به اصطلاح سهم بزرگی هم ندارن از میزان تامین مصرف برق کشور. پس بنابراین اگر نیاز هست که یک انرژی بدون خطر جانشین پیدا بشه یا به عنوان مثلا انرژی تجدید پذیر، ایران بیشتر امکان داره هم از نیروگاه های بادی استفاده کنه هم خورشیدی.
ولی آیا اول لطف کنید ببینید شما کل تولید برق در ایران چقدره؟ اون رقم میشه دارین؟
تولید برق وقتی یه مقدار، من نه الان نمیتونم بگم رقم خاص، مثلا تولید برق میدونم در ایران 19 تا نیروگاه بخاره که از نفت و گاز ازش استفاده میکنن.
بله.
4 تا نیروگاه سیکل ترکیبی تو ایران هست، حدود 30 تا نیروگاه گازیه و 13 تا نیروگاه آبی و یه دونم نیروگاه بادی در ایران که کل تولید سالانه 34.5 گیگاوات توان داره.
بله.
و 130,083 گیگاوات ساعت انرژی به اصطلاح اینو اگه بخوایم نگاه بکنیم. خب از با اون میزان مصرف چیز سهم نیروگاه های آبی و بادی و هسته ای ما میبینیم تا کمه.
بله حالا
یعنی در واقع امر الان که میخوایم نگاه بکنیم میبینیم این سهم بسیار بسیار کمه چه نیروگاه های هسته ای. حالا در زمان شاه که اون میخواست 23 نیروگاه اتمی به اصطلاح در ایران استقرار بده، اصلا حالا او اصلا به نفت هم که یعنی میخواست یعنی کاملا زکل ایران رو ببره روی استفاده انرژی هسته ای.
بله.
قرارداداش هم اون زمان بسته شد و خلال بعد از انقلاب به اصطلاح به هم خورد اون. حالا این چهارتای اصلی هم اگر بخوام با به اصطلاح چهارتا نیروگاه اتمی هم بخوان رو به اندازه ظرفیت هاشون شروع بکنن به کار کردن و این قرار داده هم که با روسیه بسن بعد از این همه به تاخیر افتادن واقعا قرار دادی بسته بشه و شروع کن ساختشون تکمیل بشه 9600 مگاواته. این از این میزان تولید برق به اصطلاح نگاه بکنیم. گفتم یه دونه نیروگاه بادی بیشتر در ایران نیست و اون 13 نیروگاه آبی هم همش 4500 مگاوات انرژی به اصطلاح برق تولید میکنن.
بله.
این مقدار نسبت به میزان مصرف ایران بسیار کمه. پس بنابراین نشون چی میده؟ نشون میده که میزان ارسال سهم نفت و گاز در تولید انرژی برق بسیار بالاست و به ترتیب نظر من رو اگه بخواد بپرسید این است که اصلا وزارت نیرو باید بره رو این مسئله که دراز مدت از همین وابستگی به نفت و گاز هم کاسته بشه و بره به طرف انرژی های تجدید پذیر. خب البته یکی ممکنه بگه این ایدئالیستی ایرانی که اینقدر بودجش وابسته است به نفت و گاز و فقط از طریق تأمین به سر استخراج نفت و گاز میتونه این کار رو انجام بده به سر مصرف رو تأمین بکنه، به هیچ وجه نمیاد سراغه. آره برای خیلی از کشورهای غربی هم این مسئله مقرون به صرفه نیست، ولی باید نگاه بکنه یک منابعی است که در معرض نابودی قرار داره و اینکه به سر نفت گیت از بین رفت تمام شد و موقع ایران چه بکنه بدون اینکه به تکنولوژی های جدید دست پیدا کرده باشه. و اتفاقا چون نفت و گاز ایران موجود هست در این موقعیتی که موجود هست میشه اگر یک نظام مردم سالار درست داشتیم که هدفش حفظ محیط ایران بود، محیط زیست ایران بود، هدفش یک ایجاد تعادلی بود در مسئله یک تعادل انسانی در مسئله مصرف نفت، این میومد بودجه تحقیقات رو به حدی بالا می برد که این امکان و توان در موقعی که نفت و گاز ایران حتی وجود داره وجود داشته باشه برای دانشمندان ایرانی که بتونن برن سهم تولید انرژی های خورشیدی و بادی رو بالا ببرن.
خانم وفا اجازه بدیم قلم به قلم جلو بریم. در ظاهرا بین شما و دوستان در ایران در رژیم یک اتفاق نظر وجود داره در این که از این بود، البته از بود دیگه که اشاره فرمودیم و میدونیم، نه که منابع نفتی و منابع نفت و گاز بسیار پر ارزشتر از اون هستن که و هر روز هم ارزششون بیشتر میشه که برای تولید انرژی مصرف بشه. درسته تا اینجا؟
نه من اگر رژیم حاکم بر ایران همچین نظری داشت که خیلی عالی بود.
نه از بود
نظری رو نداره، اون بهانه است برای این بحران اتم. اگر سیاست روزمره نظام حاکم بر ایران نشون میده که اصلا برای منابع نفت و گاز ایران ارزش قرار داره،
اونو من عرض کردم که
این شکل نمیخواد برسونه به 8.5 میلیون بشکه استخراج.
اونو من عرض کردم،
من از دید دیگری میگم زی قیمته اینا. حالا تو این مسئله بحران سازی برای که بتونن به سال دست پیدا بکنن به اورانیوم غنی شده 90%، بهانه شون این است که ما نفت و مثلا نفت و گازمون زی قیمت هست و نباید از بینش ببریم. اگر نه رژیم ایران ها با سیاست نفتی که از زمان به سال جنگ با بشکه 1 دلار 2 دلار فروختن تا به حال اتخاذ کرده، ارزشی برای منابع نفت
نه. اونو من متوجهم، اونم عرض کردم که فقط در این زمینه، در این توجیه این که ما باید از تکیه بله توجیه که اونم دارن، حالا غیر از این که چون منابع نفتی رو به کاهش هست و رو به تمام شدن است، حالا اون توجیه که ظاهرا درست هم نیست بگذاریم، ولی به حال این واقعیت است که شما فرمودین که مثلا منابع نفت و گاز انقدر با ارزش هم از نظر اینکه چندین هزار مشتقات ازشون میشه گرفت، هم این واقعیت
بله
که هر روز گرونتر و با ارزشتر میشه و منابع تجدید ناپذیرند.
ناپذیرند. بله
بنابراین اونجا بود که من گفتم که این همخوانی شاید وجود داشته باشه لاغر
صحیح.
در
بله
بیان،
بله
در بیان لاغر. بنابراین باید بریم دنبال توصیه شما این است که درست هم هست، باید بریم دنبال منابع دیگری برای تولید انرژی در ایران، به خصوص
بله
منابع تجدید پذیر. حالا یکی از این منابع تولید انرژی از طریق انرژی هسته ایست،
بله
یکی دیگه تولید از مثلا انرژی از طریق مثلا توربین های آبی
نای
است،
بازی.
آبادی و آبی است و خورشیدی.
بله
حالا سوال من این است که هیچ مطالعه ای هست به خصوص در مورد ایران و اگر نیست به طور کلی که مثلا تولید 1 مگاوات برق از طریق بادی چقدر هزینه داره و یا و علاوه بر اون پتانسیل تولید برق در ایران از طریق توربین های بادی و یا خورشیدی چقدر هست، یعنی چقدر سرمایه گذاری میخواد برای تولید 1 مگاوات برق از طریق سلولهای خورشیدی یا انرژی خورشیدی یا بادی و چقدر در
من
ایران.
مرتب این آمار رو دنبال میکنم،
بله
نگاه میکنم ببینم این مثلا رژیم به دست میده این مقدار رو یا نه،
بله
مثلا میزان هزینه ای که یک دوربین مثلا دوربین بادی یا از این سلولای خورشیدی مثلا داره برای تولید برق. نه من این بخوام الان آمار بدم به دست بدم خدمتون نه نیست،
نه
بخوام مقایسه کنم، متاسفم که نه، یعنی یا من دست پیدا نکردم، احتمالا باید باشه تا در جاهایی که من مرتب دنبال آمار نفت و گاز و چیز هست در سایت های ایرانی یا روزنامه ها و منابع رسمی ایران میگردم این رو ندارم که خدمتون عرض کنم، ولی مسلما این رو باید به اصطلاح این حد رو میتونم بذارم که این رژیم چون برنامه نداره، اصلا سیاستی به غیر از سیاست فروش نفت نداره، این در این زمینه هم مطالعات کاملی که رفته باشن سنجیده باشن که این رو که من میگم از منظر دولت دارم میگم، کاری ندارم که هستن احتمال زیاد دانشمندان ایرانی که در این زمینه بسیار متبهر هم ممکنه این تحقیقاتی هم در این زمینه دانشگاه ایران کرده باشن، منتها اینه که ارائه داده باشن که یک مطالعات جامعی انجام شده و مشخص شده به علت اینکه دوربینای بادی یا نمیدونم هستای خورشیدی هزینش بسیار بالاست برای ایران، ما این استفاده رو بهتر از همون سهم گاز و نفت بکنیم و فعلا مثلا در امکانمون نیست، که به هر حال یک مسئله است که میگن آش کشک خالته بخوری پات نخوری پات، دراز مدت اگر یک نظامی باشه این نظام واقعا بخواد به صلاح در سیاست هایی که اتخاذ میکنه اقتصادی آینده نگر باشه و فعلا نفت و گاز رو به عنوان منبع درآمد بودجه بهش نگاه نکنه، هر چقدر این مسئله خرج داشته باشه زمینه تحقیقاتیش رو باید لااقل ایجاد کنه.
بله بله.
حالا اگر در عرض 2 سال و 5 سال وابستگی نفتی مثل توربین های برق رو از نفت و گاز نتونه کم بکنه، لااقل امکان به اصطلاح تحقیقاتش رو در ایران فراهم آورده باشه که در این زمینه ما می‌بینیم کمبود شدیدی وجود داره در ایران متاسفانه.
نه درست می‌فهمید، منم
شما یه مقایسه بکنید، شما ترکیه سفر کردید انشالله دیدید،
نه
ترکیه ساده ترین، شما از تمام این شهرهای جنوبش برید مناطق گرمش، ساده ترین استفاده از انرژی خورشیدی، یعنی به این معنا که 2 تا تانک آب گذاشتن از طریق لوله های مسی
بله
خم کردن این به سایه صفحه رو لولای مسی رو به این دو تانک وصل کردن که آب ازش رد میشه، این آب گرم میشه، تمام آب و برقای به اصطلاح آب گرم هتل های بزرگ در به اصطلاح 5 ستاره شون رو، هتل های بزرگ، خونه ها، تمام منطقه رو پشت بونا رو شما میبینید. از این در ایران تازه من یکی دو تا شرکت در اصفهان میشناختم که شروع کرده بودن به تولید این، ولی ترکیه کم شما خونه ای رو میبینید که در روی پشت بونش از انرژی خورشیدیش برای حداقل گرم کردن و آب مصرفیش استفاده نکنه. ولی میبینیم نه، ایران متکی به نفت و گاز و وحشت سرسام‌آور مصرف انرژی مثل نفت و گاز در ایران بالاست. من یک مقاله هم مفصل نوشتم در زمینه این مصرف سرسام‌آور تمامی این مواد نفتی در ایران که چه از طریق مثلا سهم خونه ها رو به دست دادن، سهم ساختمون های ایران، سهم کارخونه های کشاورزی ایران کمترین سهم داشت نسبت مصرف های شهری خونگی، که به صلاح باید یک دونه آگاهی در سطح ایران نسبت به مسئله نفت و گاز بالا بره و اینکه این مصرف سرسام‌آور و بی‌رویه‌اش در ساختمون ها در به صلاح مناطق شهری، این هیچ کشوری تحمل این همه میزان مصرف نفت رو نداره. حالا چون رایانه میدن راحت، قیمت پایینه، کسی متوجه ضررهایی که به محیط زیست میخوره، آینده رو مثلا نسل‌های آینده رو محروم از این همه انرژی زیر قیمت میکنن، کسی نیست.
بله.
ولی من میدونم که در سطح تحقیقات جامعی در این زمینه متاسفانه نشده در سطح ایران که دولت اون ارائه داده باشه.
باید من هم ندیدم، من اصلا تو این رشته چیز ندارم، این مطال فقط علاقه داریم به این قضیه و اهمیتش برای امروز و فردا ایران، ولی به حال باید گشت دید و یا تشویق کرد به اینکه یا شرایطی به وجود بیاد که در این زمین ها نه تنها تحقیقات صورت بگیره، بلکه به عنوان از بعد اقتصادی باید اینا مقایسه بشه که مثلا همونجور که عرض کردم یه مگاوات برق از هر کدوم از این روش های گوناگون چقدر سرمایه گذاری میخواد، قوه بازدهیشون چیست و لاغر از بود اقتصادی. من حالا اون ابعاد دیگه شو که شما بهش اشاره کردید و درستی هم اشاره کردید به اون مثلا باید پرداخت توی اون معادلات و مقایسات تطبیقی برمیگردم حالا به همین مسئله هسته‌ای در ایران. میخواستم ببینم که این داستانی که این به اصطلاح منجر به این بحرانی شد که در مورد مسئله هسته‌ای جدا از اون ابعاد سیاسی قضیه، واقعا این چقدر بر مبنای تحقیقات و نیاز به تحقیقات و رشد علمی و برای مثلا مصارف غیر نظامی بوده یا و چه تأثیراتی میتونه تو منطقه داشته باشه؟ من با یکی از دوستان چند وقت پیش گفتگو میکردم در همین رادیو، یکی از مطالبی که اشاره میفرمودن این بود که تکنولوژی هسته‌ای اینقدر مثلا پیشرفت کرده که حتی با اگر شما مثلا تأسیسات هسته‌ای یا برای مصارف غیر نظامی هم دارین، این پتانسیل نسبت به 20 سال قبل 30 سال قبل انقدر بیشتر شده که انقدر فرق کرده که این پتانسیل وجود داره که به طور بالقوه هر کشوری که به این امکانات دسترسی داره بتونه بمب هم بسازه. توجه می‌فرمایید؟ من میخوام بگم که اطلاعات شما و مطالعات شما در مورد این تأسیسات و تحقیقات هسته‌ای در ایران چیه و به کدوم طرف واقعا داره میگن؟
بله ببینید، در ایران سازمان انرژی اتمی وجود داره.
بله.
این سازمان ماده اولش یک سری هدف گذاری کرده برای استفاده از انرژی اتمی، میگه که این انرژی اتمی باید در صنایع، کشاورزی، خدمات و ایجاد نیروگاه های اتمی و کارخانه های شیرین کردن آب شور و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی مورد استفاده قرار دید. خب حالا باید نگاه کرد ببینید چه مقدار از به اصطلاح این اتم انرژی اتمی در تحقیقات کشاورزی و صنایع و پزشکی و نمیدونم همین کارخونه شیرین کردن آب و اینا در ایران واقعا مورد استفاده قرار میگیره و بقیهش این هیاهو جنجال مثلا اتمی پشتش چی خوابیده، چه علت اینقدر، یعنی اینقدر که در بوق و کرنا گفتن انرژی هسته ای ما تکنولوژی شو میخوان به صلاحت مونه به دستیاری. حالا با موضعمون در این زمینه شما میفرماید چی هست سال کردید از من؟
بله
ببینید، مسئله استفاده از انرژی اتمی از دو دید میشه بهش برخورد کرد، یا استفاده مخرب یا استفاده غیر مخرب. اگر که به مسئله استفاده غیر مخرب باید نگاه کنیم، ما نگاه باید بکنیم ایران چه پتانسیلی داره یا تا به حال چه مراکزی ایجاد شده برای استفاده از انرژی اتمی در مسیرهای دیگر غیر از دسترسی پیدا کردن به ساختن بمب است. در ایران یه چند تا مثلا یه مرکز تحقیقات کشاورزی پزشکی هسته‌ای داریم در کرج که این چند تا کار میکنه. یکی که بخش کشاورزی هسته‌ای داره، خوب استفاده میکنه از پرتوتابی به منظور افزایش تنوع ژنتیکی. خب منم رشتم کشاورزی میدونم، در این زمینه خب یه سری کاربرد رو بعضی از انواع گیاهی ایران مثل برنج و نخود و اینا رو ساقه‌شون روی به اصطلاح ویژگی‌های بعضی از گیاهان تحقیقاتی میشه. یه مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر داره، یه بخش تحقیقات طیف نگاری داره، یه سری هم تولید به صلاح انبوه لیزرهای پژوهشی. یه مرکز تابش گاما ما داریم در ایران که اینا محصولات یک بار مصرف پزشکی درست میکنن، مثل مواد بسته‌بندی شده و انواع به اصطلاح گیاهداروها و ادویجات و تابش به اصطلاح هسته میدن و ضد عفونی میکنن اینا. یه مرکز تحقیقات به اصطلاح در یزد داریم، تحقیقات هسته ای در یزد داریم که هدف این به اصطلاح اینم استفاده از تاسیسات پرتودهی برای شتاب دنده‌های الکترون رو درست بکنه در صنایع. یه مرکز تحقیقات بناب داریم، اگه اشتباه نکنم بناب میگه منطقه کوچیکی باشه، به هر حال اونجا هم یه بخش تحقیقات گداخت هسته‌ای وجود داره. اونجا هم باز استفاده کشاورزی ازش میشه در الغای موتاسیون تو میوه ها و برای تنوع ژنتیکی. خب حالا ما یعنی چند تا مرکز دیگه کوچیک هست در این سطحی رو که من میبینم یا میدونم حداقل به آن سطحی نیست که ایران استفاده های بسیار زیادی از مثلا علوم هسته‌ای بکنه در بخش صنایع و کشاورزی یا پزشکی. یعنی اون گستردگی رو که میتونه داشته باشه هنوز خیلی ضعیفه ایران در این زمینه، خصوص در بخش کشاورزیش. هم مقایسه هایی که من مثلا تو رشته خودم اینجا میتونم به دست بدم بین امکانات ایران و مثلا آلمان، نوخ فاصله بسیار زیاده. بنابراین میشه از یه دید دیگه نگاه که استفاده مخرب از اتم به عنوان رسیدن به اورانیوم غنی شده 90%، میدونید 4 تا 5% باشه برای استفاده از برق، یعنی راکتورا میتونه اون موقع برق تولید بکنن، بالای اون به حد به اصطلاح تمرکز و غنی شدن اورانیوم به حد 80-90% برسه، اون موقع میگن که شما مقاصد دیگری داره و برای به اصطلاح بمب به اتم میخواد بسازه. حالا دنیا داره میره رفته به سوی منع گسترش سلاح‌های اتمی. سازمان انرژی جهانی هم در واقع از هفتامش شما مطالعه بفرمایید کردید، میبینید که توی اونجا تشویق میکنه که حتی وظیفه کشورهایی که دارای به اصطلاح تحقیقات بالا یا استفاده های تکنولوژیک از انرژی هستی هستند، وظیفه اونها میدونه که این امکانات علمی رو در اختیار کشورهای در حال رشد قرار بده که از این تحقیقات و تکنولوژی سهم بسیار ناچیز دارن.
بله.
تا اینکه بلکه در سطح جهان این پتانسیل استفاده علمی از انرژی اتمی بالا بره. در همین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 130 عضو داره. در حال حاضر 30 تا کشورش نیروگاه اتمی دارن. 40 تا کشورش انواع راکتورهای اتمی داره که در مثلا امور تحقیقاتی و آموزشی و اینا استفاده میکنه. 13 تا کشورش در زمینه تبدیل اورانیوم فعاله. 12 تا کشوری در زمینه غنیسازی اوران، خب به هم میفروشن دیگه، یکیشی که یکی تخصص پیدا میکنه میفروشه. 19 تا کشورش در کار به صورت تولید و سوخت هسته ای هستن. 10 تا کشورش در زمینه بازفراوری سوخت مصرف شده فعاله. خب ایران میتونست یکی از این سهم‌ها رو داشته باشه، یعنی از نظر تجاری هم نگاه کنی، اقتصادی هم یه بخشی از این رو به اصطلاح میتونه داشته باشه، یا یک یا دو بسته به میزان توانی که داره، و در سهم در بخش استفاده غیر مخرب یعنی رسیدن به بمب اتم ازش استفاده کنه. خب دنیا داره میره به سوی من گسترش هسته، یا ما در توازن قوا به مسئله نگاه میکنیم، اون موقع نگاه میکنیم میگیم اسرائیل داره، چرا ما نه؟ خیلی زیاده که خیلی ها میکنن. هند و پاکستان هم بهش دست پیدا کردن و امنیت رو موقع در توازن قوا ما در دید دسترسی داشتن به بمب اتم میبینیم، نه امنیت رو در به سراغ زمینه های صلح داشته باشه. اون موقع یه دفعه کشور سوئیس یادمون میره که ارتش هم نداره، در وسط اروپا هم قرار داره، امنیت شم داره. اینکه از چه عواملی باعث میشه اون بتونه بدون داشتن بمب اتم امنیت خودش سالیان سال بین در جنگ جهانی هم حفظ بکنه، اون موقع دیگه از دید کسی که توازن قوایی به مسئله نگاه میکنه بیرون میره. اگر بخوایم ما در بیفتیم تو مسابقه تسلیحات، دست بالای دست بسیار است. به این شکل بخوایم نگاهش بکنیم، چرا ما نیام بالعکس، چرا ما نیام در منطقه پیشرو بشیم، عنوان یک کشور اقتصاد پیشگام در زمینه گسترش صلح، امنیت از طریق صلح، به سراغ فاکتورهای صرف رو در منطقه زیاد بکنیم. حالا این رژیم رو که ببینید عکسشه، ایران کرده حلقه آتش، آمریکا هم دور که در مسابقه قبلی هم که در مورد گسترش به سراغ ناتو یا پایگاه های نظامی آمریکا هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم، دور تا دور ایران از افغانستان بگیرید و تاجیکستان و قرقیزستان و نمیدونم ازبکستان و تا این وقت که در عراق با کمال پررویی خود رو همسایه ایران میدونن، الان ایران افتاده در یه حلقه آتش، دور تا دورش پایگاه نظامی گذاشته شده. ما بخوام بیافتیم تو مسئله تسلیحات اتمی که بخوام توازن قوا برقرار کنیم، اول اینو به اونای از بخشی از اپوزیسیون یا کسانی که این خیال میکنن که بمب اتم دسترس پیدا کرده، حالا ما در مقابل اسرائیل میتونیم وایسیم، نه، از این طرف برعکس، اولا یک سلاح مخرب میفته دست یک نظام استبدادی، اولین استفاده ای که میکنه در ایجاد فشار در داخله، اولین استفاده ای که اون نظام میکنه. دوم این که چیز برعکس، ما چرا نباید بیان فشار رو بذاریم که چرا به چه حقی باید اسرائیل دارای بمب اتم باشه و هیچ گونه فشاری هم از طریق کشورهای جهان بهش نده، بزرگترین تامین کننده منابع مالیش هم آمریکا باشه، همین هزینه خیلی از این راکتورهای هسته‌ای اسرائیل شاه فراهم آورد اون موقع در ایران. ما از این نقطه نظر به مسئله نگاه نکنیم.
درست.
آقای خرازی الان کارش به جایی رسیده که میگه ما حاضریم آمریکا رو در مذاکرات اتم بپذیریم به شرطی که به ما به دید برابر نگاه کنه. خب این اصلا فراموش میکنه، نه فراموش هم نمیکنه، اصلا ذهنش اینقدر قد نمیده که تو از ابتدا از موضع ضعف و پایین داری به مسئله نگاه میکنی. تو چرا نباید دولتی باشی که بتونی بگی که ما میام اتفاقا کار داریم که تو چرا آمریکا مجهز به بمب اتم شدی و ادامه دادی؟ چرا از موضع بالا نباید بتونی ایران، نه این رژیم البته، ایران نباید یک دولتی داشته باشه که بتونه از موضع بالا وارد مذاکره بشه و فشار بیاره به قدرت هایی که سلاح اتمی دارن؟
این شما
خود رو زبون میبینه که از موضع به اصطلاح میگه موضع برابر و قبول میکنه که موضع ضعیف داره برای مذاکرات اتمی.
یعنی شما میفرمایید که دولت به کنار، میفرمایید که دو جور میشه به این مسئله نگاه کرد. یکی این که بگیم چون بقیه دارن ما هم باید داشته باشیم. یکی دیگه
نه،
که
یعنی من
یکی
رد میکنم.
بله یکی دیگه این که یک راه حل دیگر این است که بگیم چون این داشتنش خطرناک است، چه از نظر محیط زیستی و چه از نظر امنیتی و تسلیحاتی، نه فقط برای ایران بلکه برای کل منطقه و جهان، ولی به ویژه برای ایران و منطقه، ما میتونیم یا باید به نظر شما، من دولت رو کاری ندارم، به عنوان یک مردم یک ملت اصرار بر این داشته باشیم که مثلا با نفی نیاز به یک همچین چیزی، به همچین تسلیحاتی و امکاناتی
مخربی یا
و ذراتخانه اتمی
کاملا مخرب،
چه در منطقه و چه در جهان، میتونیم به سبب بر اون مبنا حرکت بکنیم و اون امنیت رو به وجود بیاریم.
بله،
درست درست متوجه
شد. و این توانایی رو در ملت ایران با پتانسیلی که در انقلاب داشتن میبینم.
بله.
این فشار رو بیارن و به این جهت رهبری بکنن به صلاح مسئله رو که نه جهان رو بخونم سرا بخونم به اتفاقا من گسترش سلاح‌های اتمی و دست شستن کشورهایی که اینا رو دارند از بین بردن و اصلا عدم استفاده از، اگر دهکده، اگر جهان اینقدر کوچک شده که بهش دیگه میگن دهکده جهانی، تمامی این آزمایش‌های اتمی که این کشورهای دارای سلاح اتمی هم انجام میدن همش در همون دهکده کوچیک به اصطلاح جهانی ضررات محیط زیستیش به ماها میرسه.
بله.
چرا ما در مقابل این جوشدان جهانی رو بر نینگیزیم ملتهای جهان رو که این از این مسابقه ما دست برداری و امنیت رو در صلح ببینیم، پارامترهای روغمند شدن کشورها و ملتها از اون طریق ما ایجاد امنیت بکنیم، کاری که ملت ایران در انقلاب ایران میخواست انجام بده و یک نظام استبدادی اومد زد همه رو از گروگانگیری به بعد اصلا امکاناتش از دست ملت ایران به در آورد. چرا از اون طریق پیش نریم؟ خیلی هم موجه داره، هم بسیار مورد استقبال قرار میگیره چون تهدیدی نیست، نه کشوری میتونه بگه ما رو تهدید کردید، نه حمله به ایران صورت میگیره، نه انگشت به اصطلاح تهدید رو به ایران گرفته میشه به هیچ وجه، بالعکس یک کشوری میشه سربلند که در سطح جهانی و منطقه میتونه به عنوان یک کشور پیشگام، پیشگام ایجاد به اصطلاح نهضت‌های صلح بدون استفاده از سلاح اتمی بشه.
درست.
چرا نه؟ چرا کی میگه این توان رو در ملت ایران نمیبیند؟ چرا نباید دید؟ سوال اصلی اینه.
درسته.
چه ضرری به اصطلاح ایران خواهد دید اگر اینکه از این طریق ایجاد امنیت در منطقه رو بخواد بکنه و در این کشور خودش؟
خانم وفا خیلی ممنون، در این چند دقیقه اید که وقت داریم یه نکته شما اشاره کردیم، من میخوام اگر میشه به اونم بپردازیم و اونم این است که اولا این مشکل مسئله در ایران امروز ایجاد نشده، از پیش از انقلاب ایجاد شده. همونطوری که میدونین آقای گریسیک تو کتابشون نوشتن که در واقع ایران در رژیم پیشین هزینه اولیه تولید مثلا بمب اتم اسرائیل رو ایران پرداخته داره، اگر خاطرم باشه 80 90 میلیون دلار، که بعد قرار بود وقتی مثلا اسرائیل به اونجا رسید با ایران اینو با هم سهیم بشن بمب اتم رو. اصلا مسئله راکتور اتمی و استفاده از نیروگاه اتمی همونجوری که اشاره کردین به زمان رژیم گذشته شروع شد و این یه مثلا یک نکته دیگه ای که برخی از همیهنان ما بهش اشاره میکنن و بخشن هم درسته این است که این قدرت های مسلط و به خصوص آمریکا این مشکل اتمی شدن رو با بسیار کشورهایی که با اونها خوب هستن یا برشون نمیاد داشته باشن یا مانعی نمیبینن براشون مسئله نیست، یعنی اون هم یه وسیله شده. من میخواستم خواهش کنم که همجوری عرض کردم در این 7-8 دقیقه که وقت مونده، اینکه این وضعیت زمان رژیم گذشته چه جوری شروع شده و اصلا این مطلب که فقط فشار هر جایی که این قدرت ها دلشون بخواد، مثل موارد دیگه، مثل حقوق بشر، مثل زمینه های دیگه که این قدرت های مسلح هر جا که دلشون بخواد برای هر کشوری یه مسئله رو بزرگ میکنن یه مسئله رو کوچیک میکنن. من این دلیل که این سوال میکنم این است که برخی از هممیهنان ما به دلیل اینکه این فشارهایی که بر ایران وارد شده و به نظر میاد که نه فقط به نظر تسلیحاتی بلکه از نظر تحقیقاتی این بحرانی که ساخته شده و محدودیت هایی که برای فعالیت های هسته‌ای در ایران ایجاد شده برداشت میکنن که یا فکر میکنن که این فشارها به ناحق وارد شده و مانع از ادامه تحقیقات مثلا هسته‌ای و استفاده های غیر نظامی میشه. من میخوام این مجموعه رو شما از لطف کنین از پیش از رژیم چه جوری شده و امروز چه جوریه به طور خلاصه بفرمایید.
ببینید در این که آمریکا خصوصا و بسیاری از کشورهای صنعتی سیاست دوگانه دارن و انجام میدن در این شکی نیست. ببینید در زمان شاه سابق از اون زمانی که اون رو ژاندارم منطقه محسوب میکردن از زمان 1935 که اون اولین قدم جدی در استفاده از تکنولوژی هسته‌ای که در ایران برداشته شد و اون مرکز اتمی دانشگاه تهران درست شد و بعدش از سال 1948 و غیره ما میبینیم در آمریکا اومد تجهیزات مربوط به اون حادثه را برای جداسازی پلوتونیوم هم در اختیار رژیم شاه قرار داد. یعنی اون زمان هیچ گونه وحشتی از این که چون میدونستن در رژیم شاه در خدمت نه اینکه الان این رژیم نباشه ها، مسئله جور دیگه است، استفاده ها متفاوته. در اون زمان چون رژیم شاه ژاندارم منطقه میخواست آمریکا محسوبش بکنه و کاملا اون رو در اختیار خود میدید، هیچ گونه دست به اصطلاح دستیابی اون رو به بمب اتم هم براش مسئله به آنچنانی نبود، یعنی سختگیری آنچنانی نمیکرد نسبت به این اون رژیم. منتها این وسط بین این اون نظام و این نظام ولایت فقیه یک انقلاب صورت گرفته. وحشت اصلی آمریکا از انقلاب مردم ایرانه، نه از این نظامی که اینم در مسئله همه سلاح اتمی هر دو کشور نیاز به بحران سازی داشتن، چه برای انتخابات داخلی آمریکا چه برای انتخابات داخلی اینجا از انتخابات مجلس هفتم بگیرید یا انتخابات پیش رو در اصطلاح پیش ریاست جمهوری در ایران. این بحران رو نیاز داشتن هر دو کشور و ازش در این مسئله بحران استفاده کرده. شما میفرمایید که بعضی از هموطنان میگن که چرا به ما این تبعیض رو کشورهایی مثل آمریکا قائل میشن نسبت مثلا به اسرائیل و زمان شاه قائل نشدن ولی حالا قائل میشن، ما از دست با دست خودمون رو محروم نکنیم. در این که حق طبیعی هر کشوری و همه امضا کنندگان سازمان انرژی اتمی هم همه امضا کردن که کمک باید به هم دیگه بکنن برای استفاده از انرژی هسته‌ای در تحقیقات علمی و در تکنولوژی، در شکی نیست و مسلمه که حق کشور ایرانه که این به اصطلاح پیشرفت ها رو بخواد داشته باشه. امضا کردن، متعهد هم شده سلاح اتمی هم درست نکنه، از اون طرفش هم باید نگرانی بین المللی رو رفع بکنه. ولی مسئله سر این است که ما خودمون به عنوان ایرانی از چه دید به اصطلاح در بمب اتم قدرت رو میبینیم و خودمون رو از بسا اصالت قدرت در ذهن ما باعث میشه که بمب اتم رو در پناه و امنیت بجوییم، یا بالعکس در صلح، در جنبش مردم ایران برای صلح هست که میشه امنیت رو یافت و اون موقع هست که من برمیگردم به سوال شما، اتفاقا اون زمانی که ما به هیچ وجه به گرد سلاح اتمی نریم توانایی بیشتری داریم برای این که اتفاقا فشار بیاریم از طریق وجدان عمومی جهانی به کشورهایی که مسلحن به بمب اتم، که شمایید که اتفاقا صلح جهانی و صلح منطقه رو در معرض خطر قرار میدید. توانایی ایران آن زمان بسیار بیشتره، یک نظام مردم سالاری که ایران رو نمایندگی کنه در سطح جهانی حرفش چند هزاران برابر بیشتر از یک نظامی مثل نظام کنونی که خودش آغشته به هر نوع زد و بری هست توانایی و برد سخن داره برای اینکه اتفاقا کشورهایی که امنیت جهان رو، امنیت منطقه رو، حتی امنیت خلیج فارس ما رو، امنیت دریای خزر ما رو در معرض خطر قرار دادن، اونها رو زیر علامت سوال ببرن. اونان که باید عقب نشینی کنن. فشار جهانی به اسرائیل که باید وارد بیاد که تو چرا در این منطقه نیاز داری به چندین بمب اتم. اون موقع کار برد بیشتر داره و برد حرف ما بیشتر داره، یا زمانی که خود ما هم از همون جنس بشیم و دنبال تسلیحات اتمی بشیم بریم.
بله.
حرف من است که این تبعیض مسلما قدرت، کسی که خودش رو ابر قدرت میدونه در توازن قوا نگاه میکنه، مسلما اونا این تبعیض رو میخوان قائل بشن. ملت ایران باید از حق خودش کنار نیاد. حق خودش این است که هر گونه تحقیقات به اصطلاح در زمینه های مختلف انرژی، استفاده های صلح‌آمیز، حق کشور ماست و حق ملت ماست و در این زمینه ها نباید کوتاه اومد. منتها باید مواظب بود، باید مواظب بود که اونجا هم تعهدیست دیگه دادید، امضا کردید، ساز به نمونه انرژی اون رو ما اساسنامه‌ش امضا کردیم، متعهد شدیم که به گرد چیز نمیریم، مثلا سلاح اتمی نمیریم. اون تعهد رو باید اجرا کرد. جدا از اون دارای پتانسیلی بود که بشه فشار آورد به اونهایی که امنیت جهان رو مورد تهدید قرار دادن و دست بردارن از این سیاست دوگانه.
بله.
فشار آوردن به کشورهایی که کمترین سهم اتفاقا در تحقیقات هستی دارن. حالا دول اروپایی به قول واقعا حرف اون لاریجانی، حالا به طعنه زده به اصطلاح رفسنجانی، یه طرف که میگه مروارید غلطان دادیم، آب نبات چوبی هم نگرفتیم، ولی واقعا هم همینه. تازه این کشورهای اروپایی قول دادن که ما کمک میکنیم به دولت ایران که دست پیدا بکنه به اصطلاح در زمینه تحقیقاتش و در اختیار قرار دادن به اصطلاح امکاناتش کمک خواهیم کرد. خب این جز وظایفشونه طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وظیفه اول اون کشورها این هست که این کمک رو بکنن. دیگه چه توفیه که اضافه میخوام بدن؟
بله درسته. ما باید یه دفعه
رژیم حاکم اومد سر یه مسئله بحرانی که هر دو نیاز داشتن به بدترین شکل جام زهر رو سر کشید، آبرویی هم یعنی ایران رو برد از درصد افکار عمومی جز کشورهایی که دنبال تسلیحات اتمی هستن، اعتماد رو شکست و هیچ هم به دست نیورد. هم آب نبات چوبی رو پس که به دست آورد، اون رو هم به دست نیورد.
حالا یه دفعه باید در خدمت شما و پس دیگر دوستان این سیر این تحول، سیر این تحولی که این برنامه به اصطلاح سیاست اتمی شدن ایران در رابطه با بقیه دنیا و به خصوص سازمان انرژی اتمی و مجموعه این بازی ها از کجا شروع شد و به کجا ختم شد و چطوری به اینجا رسید و چه بازیگرانی درش چه نقشایی داشتن، در خدمتتون یک صحبت مفصل داشته باشید.
با کمال میل من در خدمت شما هستم. خیلی ممنون و متشکرم از وقتی که امکانی که در اختیار من قرار دادید برای صحبت امشب.
خیلی از شما سپاسگزاریم و اگر صحبت دیگه ای داریم براتون شب خوشی آرزو کنیم تا گفتگو
بکنیم. شب شما و شنوندگان محترم شما بخیر.
خیلی ممنون خانم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با مسائل در مربوط به انرژی و نیاز یا عدم نیاز به انرژی هسته‌ای برای تولید برق در ایران و مسائل دیگه توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.